الکسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز، همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به همه شما شنوندگان گرامی درود عرض میکنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید، ما 2 هفته پیش در خدمت جناب دکتر علیرضا انوشیروانی بودیم، استاد برجسته ادبیات تطبیقی در کشورمون، و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد با جنبه‌هایی از زندگی علمی ایشان آشنا بشیم. و امروز هم بار دیگر این افتخار رو داریم که در خدمت ایشان باشیم و سعی خواهیم کردش که در برنامه امروز با حضور جناب دکتر انوشیروانی در رابطه با سیر تحول این رشته با اهمیت در سرتاسر جهان، یعنی رشته ادبیات تطبیقی، بیشتر آشنا بشیم. اینکه این رشته از زمان پیدایشش در قرن 19 تا کنون چه دوران مختلفی رو سپری کرده و چه مکاتب مختلفی در رابطه با این رشته در واقع نظریه پردازی کردند، و اینکه در واقع مکاتب مختلف از دوران گذشته تا کنون و نظریه پردازان مختلف در رابطه با این رشته چه دیدگاه‌هایی داشتن و امروز چه دیدگاهی دارن، دیدگاه مسلط چگونه است در رابطه با روش‌های در واقع پژوهش در این رشته و اهداف این رشته و مسائل دیگر مرتبط با این رشته، ما سعی خواهیم کردش که در این برنامه تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده مسائلی رو با جناب دکتر انوشیروانی در میان بگذاریم. قبلا هم توضیح دادیم که جناب دکتر انوشیروانی تحصیلات عالیه‌شون رو در این رشته در دانشگاه ایلینوی در آمریکا گذراندن و سالهاست که در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج از کشور مشغول تدریس و پژوهش هستند در این رشته و تاکنون پژوهش‌های گسترده‌ای رو که به صورت مقالات تخصصی و چه ترجمه کتاب‌های مختلف در واقع انجام دادن که اگه من بخوام به برخی از اونها اشاره بکنم، میتونم به ترجمه 2 کتاب درآمدی بر ادبیات تطبیقی اثر فرانسوا یوست اشاره بکنم که استاد ایشان هم بودن در دانشگاه ایلینوی، و همچنین درآمدی بر مطالعات ادبیات تطبیقی اثر پراور. ایشان در ضمن عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم هستند و سالها سردبیر مجله ادبیات تطبیقی بودند که توسط فرهنگستان منتشر میشد، و پس از فوت جناب دکتر ابوالحسن نجفی دیگه ایشان سردبیر این مجله نبودند، اما امروزه علاوه بر فعالیت‌های آموزشی دیگرشون سردبیر مجله مطالعات بین رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی هم هستند. Thank you. جناب دکتر انوشیروانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتین. به شما درود عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و تشکر میکنم از اینکه فرصتی دیگر به من داده شد تا بحثمون رو در مورد ادبیات تطبیقی پی بگیریم. در خدمت شما عزیزان هست.
همچنان که در مقدمه من گفتم، شما به عنوان استاد برجسته رشته ادبیات تطبیقی که پس از سالها پژوهش در این رشته دارای دیدگاهی خاص هستید، این رشته از زمان پیدایشش تا کنون، از اواسط قرن 19 تقریبا تا امروز که ما در اوایل قرن 21 هستیم، فراز و نشیب‌های فراوانی داشته رشته ادبیات تطبیقی و نظریه پردازان و در واقع پژوهشگران گوناگون تا کنون تعریف‌های متفاوتی در رابطه با این رشته بیان کردن و مکاتب گوناگونی تا کنون پدید آمده در رابطه با این رشته که فکر میکنم هنوز به یک اجماع دقیقی نرسیدن، چه در زمینه یک تعریف جامع و مانع در رابطه با این رشته و چه در زمینه روش شناسی و تعیین هدف اصلی برای این رشته، در واقع چه در حیطه متدولوژی و چه در حیطه تعیین هدف برای این رشته. من فکر میکنم همچنان جای بحث‌های بیشتری باز هست و به اجماع کامل هنوز نرسیدن. اما به هر حال قبل از اینکه ما وارد برخی جزئیات در رابطه با برخی از سرفصل‌ها و مباحث این رشته تخصصی بشیم، فکر میکنم بیان در واقع سیر کلی تحولات این رشته از همان دوران قرن 19 هم، یعنی مثلا زمانی که آدم‌های مثل ویلمن و در واقع سنت بو، آمپر و دیگران در رابطه با این رشته قلم فرسایی کردن و نظریه پردازی کردن، تا زمانی که در قرن 20 مکاتبی مثل مکاتب فرانسوی و آمریکایی پدید آمد در رابطه با این رشته، آدم های مثل گیار، مثل ژان ماری کاره و دیگران در رابطه با این رشته صحبت کردن در چارچوب مکتب فرانسوی و همچنین از زمانی که رنه ولک شاید برای نخستین بار انتقادهای جدی رو به مکتب فرانسه وارد کرد و مکتب آمریکایی رو میشه گفت بنیانگذاری کرد در رابطه با ادبیات تطبیقی، و پس از اون ما شاهد بحث های گوناگونی هستیم در محافل علمی در رابطه با بیان اهداف و روش شناسی این رشته و تعریفی در رابطه با ادبیات تطبیقی. از شما به عنوان یک متخصص برجسته این رشته در کشورمون تقاضا دارم که برای آغاز بحث اولیه رو در رابطه با سیر تحول این رشته از آغاز پیدایش تا کنون برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
متشکرم جناب عظیم نژادان از مقدمه مبسوط و خوب شما. ادبیات تطبیقی دانش جوانی است. همونطور که شما اشاره کردید، از اواخر قرن 19 بود که مطرح شد و عمر زیادی ازش نمی گذرد و مسلماً تغییرات و تحولاتی کرده است. حالا ببینیم تا جایی که وقت اجازه می دهد تا چقدر ما می تونیم این رو روش صحبت کنیم. من خودم معتقدم که اگر بخواهیم ادبیات تطبیقی رو دقیق بشناسیم، چون توضیح خواهم داد تا جایی که وقت اجازه بدهد، ادبیات تطبیقی دچار بدفهمی ها و کشفهمی هایی شده است، نه در ایران، در تمام دنیا. در خود همون فرانسه من توضیح خواهم داد، در همون زادگاه خودش هم در همون شروع حرکت بدفهمی هایی به وجود آمد و راه رو به اشتباه کشاندن برخی از پژوهشگران فرانسوی. برگردیم به ابتدا و از ابتدا شروع کنیم، یه نوع تبارشناسی بکنیم تا حتی المقدور شنوندگان گمراه نشوند. یک تعریف هرچند ممکنه کوتاه باشه، وقت کم باشه، ولی یه تعریف کوتاهی من در اینجا ارائه بدهم. همچون که شما اشاره کردی، در دانشگاه های سوربن فرانسه بود که استادانی مثل آمپر، مثل ویلمن و بقیه که درس تاریخ ادبیات فرانسه رو تدریس میکردند، در ضمن تدریس اینها خب برای اینکه تاریخ ادبیات فرانسه رو درس بدهند در درون ادبیات ملی خودشان، لازم بود که به ادبیات سایر کشورهای اروپایی هم اشاراتی داشته باشند که ببینند اونجا از چه نویسندگان دیگری تأثیر گرفتند و احتمالاً چه تأثیراتی هم بر ادبیات دیگران گذاشتن. لذا شروع این بحث که مسلماً در شروع این نام رشته نبود، همون درس تاریخ ادبیات بود. یه بحث های تطبیقی هم به وجود آمد که با شاعران دیگر مقایسه بشوند. مقایسه البته میدونیم در زندگی ما ساری و جاری و چیز جدیدی نیست، از هزاران هزاران سال پیش بوده است، تطبیق بوده است. ما در درون یک ادبیات هم ممکنه شاعرانمون رو با هم مقایسه کنیم، سعدی رو با حافظ مقایسه کنیم، حافظ رو با مولوی مقایسه کنیم و شاعران دیگر رو، شاملو رو با فروغ فرخزاد، با نیما بقیه مقایسه کنیم. این مقایسه بنابراین در هر فرهنگ و در هر ادبیاتی هست، ولی ادبیات تطبیقی مقایسه و تطبیق هست با یک فرهنگ دیگر، با یک زبان دیگر. پس بنابراین اینجا دیگه اون تطبیق ها و مقایسه های درون یک زبان، درون یک فرهنگ، در یک کشور دیگه کنار گذاشته میشه، اونها جزء ادبیات تطبیقی، جزء این قلمرو حساب نمیشوند. این رو اگر روشن کردیم، پس بنابراین ادبیات تطبیقی یعنی اینکه ما ببینیم که حالا به اون شکلی که در فرانسه شروع شد، در بدو تولدش در بطن درسی بود به نام درس تاریخ ادبیات فرانسه، و همین هم باعث شد که شما الان برگردید و به تعاریف نگاه کنید، چه در فرانسه چه در ایران. حتی استاد زرینکوب که شما به کتاب نقد ادبی استاد زرینکوب نگاه میکنید، میدونید اون کتاب تز دکترای استاد زرینکوب بود. تعریفی که استاد زرینکوب میدهد در آن کتاب نقد ادبی دقیقاً همون تعریفی است که گیا، استاد ادبیات فرانسه، و استاد گیار که ژان ماری کاره باشه، همین تعریف رو میدهند که ما میخواهیم این تعاملات ادبی رو بین ادبیات دو کشور بررسی بکنیم، ببینیم که از دیگران چه آموخته ایم و دیگران بر ما چه تأثیری گذاشتن. لذا با این شروع شد و این است که در خود عرض کردم، در خود کتابی که گیار نوشته است که ادبیات تطبیقی چیست، و یا حالا ژان ماری کاره استادش که مقدمه‌ای بر کتاب شاگرد خودش نوشت، و حتی استاد زرینکوب میگویند که ادبیات تطبیقی شاخه‌ای از تاریخ ادبیات است، ولی این تاریخ ادبیات بین المللی است، یعنی تاریخ ادبیات ملی در تاریخ ادبیات بین المللی، وقتی که از مرزهای یک کشور فراتر می رود و از دو فرهنگ و دو زبان ما استفاده می کنیم. لذا شروع قضیه در اینجا بود. ادبیات تطبیقی رو من عرض بکنم که در اینجا یک کلمه بتونم بگم، یعنی درک، یعنی درک ادبیات، درک بهتر ادبیات، شناخت بهتر ادبیات. هدف ادبیات تطبیقی همین است و به نظر من هنوز هم همین است. حالا بحثایی که فرمودین، فراز و نشیب ها، این تحولات، همه اینها رو میشود به ریز روش بحث کرد و ریزکاری ها و جزئیاتی دارد و پیچیدگی هایی دارد که نباید شتاب زده ازش رد شد، ولی خب در یک بحث کوتاه نمیشود وارد همه اینها شد. اما من خلاصه بکنم صحبتم رو که ادبیات تطبیقی در همون بدو تولد هدفش تطبیق نبود، هدف شناخت بود. شناخت چی؟ شناخت پدیده‌ای به نام ادبیات، یعنی ادبیات خودشون رو بهتر بشناسن. هیچ ادبیاتی وجود ندارد که از دیگر ادبیات‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها تأثیر نپذیرفته باشد. شما با یک اندک تعمق این پی خواهید برد که همه ادبیات از سایر فرهنگ ها، از سایر زبان ها، طرق مختلف، روش های مختلف که اگه وقت شد در موردش صحبت میکنیم، از اونها تأثیر گرفته. این تأثیر و این مقایسه خودش هدف نیست، وسیله است. یک مشکل اساسی که ادبیات تطبیقی داشته است در همین خود واژه ادبیات تطبیقی، این اصطلاح ادبیات تطبیقی است که میگن تطبیقی. شما یه بار این رو آزمایش کنید، وقتی تشریف میبرید دانشگاه یا در محل کار، بپرسید ادبیات تطبیقی یعنی چی. حتی اونهایی که پژوهشگر ادبیات تطبیقی هستن به شما خواهند گفت که یعنی اینکه ما ادبیات دو کشور رو با هم مقایسه میکنیم، تطبیق میکنیم، سنجش میکنیم. بله این کار رو ما میکنیم، ولی این یک وسیله است، ابزاری است در دست ما برای رسیدن به یک هدف. هدف تطبیق نیست. خب اینکه ما بیاییم دو تا اثر رو با هم تطبیق بدهیم که به چه برسیم؟ این خودش به خودی خود فی نفس ارزشی ندارد. لذا تطبیق وسیله است، ابزاری است در خدمت رسیدن به یک هدف، که اون هدف یعنی شناخت بیشتر، شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر از ادبیات ملی خودمان. ما هم یا هر کشوری دیگری برای اینکه بتواند به درک عمیق‌تری از ادبیات ملی خودش برسد، خودش را بشناسد، نیاز دارد دیگری را هم بشناسد. حالا یا تأثیر گرفته است یا تأثیر گذاشته است، ولی به هر حال این به درک عمیق‌تر ادبیات ملی کمک. این روح و اساس و جوهره ادبیات تطبیقی است که همین رو اگر ما آویزه گوشمان بکنیم، از بسیاری از این مسائلی که میگوییم، مشکلات و بحران‌ها و اینها، جلوگیری به عمل میاد.
اشاره شد که خب پس از شروع مقدماتی ادبیات تطبیقی در قرن 19 جناب دکتر انوشیروانی، در قرن 20 بودش که ما شاهد پیدایش مکاتب اصلی در رابطه با این رشته بودیم که مهمترینش یکی مکتب فرانسوی است و دیگری مکتب آمریکایی. خودتون هنگام تعریفی که داشتید از ادبیات تطبیقی ارائه میدادید، اشاره به برخی از نظریه پردازان مکتب فرانسوی کردید، از جمله ماریوس فرانسوا گیار و در واقع ژان ماری کاره که شاگردش بود و رن اتیامبل و تیگن، که اینا از مهمترین افراد وابسته به مکتب فرانسوی هستند. من فکر می‌کنم برای شروع کار لازم باشه که در رابطه با مکتب فرانسوی توضیحاتی شما بفرمایید، اینکه این مکتب بر چه اساسی پدید آمد، یعنی بر اساس چه مطالعات پیشینی نظریه پردازان وابسته به این مکتب کارشون رو آغاز کردن، اساس روش شناسیشون بر چه پایه استوار بوده، اهدافشون چی بوده، به خصوص در مقام مقایسه با مکتب بعدی که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، مکتب آمریکایی که توسط رنه ولک ظاهرا برای نخستین بار به وجود اومد، در مقایسه با اون این مکتب چه نقاط قوتی داشته و چه نقاط ضعفی داشته که حالا عده‌ای اومدن به زعم خودشون بسیاری از مبانی این مکتب رو زیر سوال بردن و سعی کردن که مکتب جدید یا بنیانگذاری بکنن. به هر حال دوست داشتم در رابطه با این موارد و موارد دیگری که به ذهنتون میرسه نکاتی رو برای شنوندگان گرامی در میون بگذارید.
در پاسخ به سوال جنابالی عرض کنم که ادبیات تطبیقی رو ما به این شکل در بدو تولدش من توضیح دادم که شاخی بود از تاریخ ادبیات و برای شناخت ادبیات ملی. و در تاریخ ادبیات ما میدانیم که ما به نقد نیاز داریم. شما وقتی که میخواهید از تاریخ ادبیات صحبت کنید، نویسندگان مختلف رو با هم بسنجید، حتی در داخل یه فرهنگ هم که بخواهید این کار رو انجام بدهید، به حال به یه معیاری نیاز دارید که اون معیار نقد خواهد بود. و لذا اینجا حالا داستان طولانی است، این گاهی اوقات ممکنه یک دهه دو دهه طول بکشد. از تاریخ ادبیات شروع شد، بعد وارد حوزه نقد ادبی شد، و این استش که گفتم بسیاری از پژوهشگران ادبیات تطبیقی در فرانسه میگفتن ادبیات تطبیقی شاخه‌ای است از تاریخ ادبیات یا شاخه‌ای است از نقد ادبی، که این هنوز هم رایج است و درست هم است. بله، تاریخ ادبیات تطبیقی را میشود به عنوان یه نقد تطبیقی هم بهش نگاه کرد. شما لزوما نباید دانشجوی ادبیات تطبیقی باشید که از ادبیات تطبیقی میشد به عنوان یه موضوع و یک رشته مستقل درش صحبت کرد که حالا بعدها رشته مستقلی میشود. این تا به رسالت یه رشته مستقل در میآید دهه‌ها طول میکشد. در اوایل به عنوان یک درس مطرح بوده است، یک موضوع مطرح بوده است، ولی بعد به صورت شاخه‌ای هم از نقد در آمد، نقد تطبیقی. الان یک پژوهشگر ادبی هم میتواند از این به عنوان یک روش نقد، یک رویکرد نقد ادبی هم استفاده بکنه. خب بنابراین میتواند اینجا ما بگوییم که ادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی است به صورت بین‌المللی، یعنی باز همون بحث ارتباط و روابط رو من برایش تأکید میکنم. ادبیات تطبیقی به ارتباطات ادبی، به تعاملات ادبی بین دو فرهنگ، بین دو زبان، بین دو ادبیات علاقه مند است. بنابراین ما اینو میتونیم بگیم تاریخ روابط ادبی بین المللی. این اصطلاح رو شما در بین اون فرانسوی زبان ها زیاد میبینید. خب اونها در اون فضای خودش، من همواره این رو در گفتهای خودم تاکید میکنم، هر نظریه ای رو باید در اون فضای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خودش بررسی کرد. خب اگر ادبیات فرانسه ما به این شکل میبینیم به طرف ادبیات تطبیقی حرکت میکند برای اینکه به یه شناخت بهتری برسد، در دورانی هست که فلسفه پوزیتیویسم یا همون اثباتگرایی غالب هست، لذا اونجا میگن خب اگر ما بر ادبیاتی تأثیر گذاشته ایم یا از ادبیاتی تأثیر گرفته ایم، باید شواهد تاریخی داشته باشیم، باید اسناد تاریخی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگوییم این کتاب در این زبان، در این موقع، در این مکان توسط مثلا این مترجم رفته از در یک ادبیات دیگری، و سند داشته باشیم که اون دیگری در اون فرهنگ و در اون زبان این را خوانده است، حالا یا خودش به طور مستقیم استفاده کرده است، آن زبان را میدانسته است و استفاده کرده است، یا این رو به صورت غیر مستقیم گرفته است، یعنی واسطه ای بوده است اونجا. کلا بحث واسطه ترجمه است که داستان دیگری دارد، باید یه موقعی جداگانه به این بحثیه برسیم. پس در اینجا میبینیم که ادبیات تطبیقی در اون حیطه فرانسوی خودش بسیار روش تحقیق مشخصی دارد. من ارزش‌گذاری نمیخوام بکنم، ولی روش تحقیق مشخص است. یه ارتباطی بین دو نویسنده وجود دارد و این ارتباط بایستی که از نظر تاریخی قابل اثبات باشد. می‌بینید اثبات گرایی است، با حدس و گمان نمی‌شود رفت. اگر شما میگویید فلان نویسنده فرانسوی بر فلان نویسنده مثلا ایتالیایی یا برعکس تاثیرگذار بوده است، این رو باید بگویید که خب اون نویسنده کی و چطور به این اشاره کرده است، این را خوانده است، اصلا اگه ترجمه بوده است به این ترجمه دسترسی داشته است یا نه. لذا از این نظر می شود گفتش که در چارچوب نظریه تأثیر و تأثر، اگه من اسمشو بگذارم که فکر می کنم اسم بهتری هم باشد، در اون زمان به اسناد تاریخی اشاره می کنند و شما بایستی که بتوانید اون رو اثبات بکنید. این روش تحقیقی می شود که در حوزه ادبیات فرانسه مطرح می شود. در این هر چیزی رو که به حدس و گمان باشد کنار می گذارن، اونها به شباهت کاری ندارن. خب اینجا بنابراین می شود اون داد و ستدی که بین دو فرهنگ صورت گرفته است، تعاملاتی که بین دو فرهنگ صورت گرفته است، و برای اینها ما دلیل و مدرک هم داریم. خب این باعث می شود که بعدها نظریه تأثیر و تأثر در مکتب فرانسه نزدیک یک قرن دوام می آورد. کارهای زیادی هم در این زمینه صورت می گیرد، کارهایی هم در خود ایران انجام شده است با همین توجه به همین نظریه فرانسوی، که فلان نویسنده مثلا ویکتور هوگو تحت تأثیر مثلا فردوسی بوده است، اسنادش هست، مدارکش هست، اونجا اشاراتی شده است، دقیقاً می شود اینها رو پیدا کرد، که این خودش باز به یک شاخه دیگری از ادبیات تطبیقی می رسد که بهش میگیم منبع شناسی. یا شناخت منابع که ما برویم و ببینیم خب اگه این نویسنده از این نویسنده دیگر تأثیر گرفت از طریق کدام منابع بوده است، که داستانش طولانیست، من فعلا ازش میگذرم چون مطمئن هستم که این وقت کم میاد و نمیتونم به بقیه مرافته، خودش بحث مفصلیست. بحث تصویر شناسی پیش میاد، تصویری که از یک ملت، از یک زبان، از یک قوم، از یک نژاد به ادبیات دیگری میرود. این هم یه بحثی میشود که باز اونجایی که دیگر از شاخهای ادبیات تطبیقی میشود، هم در گروه در مکتب فرانسه یا نظری تأثیر و تأثر شاخهای متفاوتی ما داریم. بنابراین هم بحث پیگیری منابع هست که این منابع از ادبیات عامه آمده است، از کدام کشور آمده است، از کدام زبان آمده است، بحث تصویر آمده است، از این تصویر از کدام جا آمده است. در اون زمان سفرنامه ها مثلا یک سفرنامه یه سیاح مثل تاورنیه یا شاندن سفر می کند، در سفرنامه های خودش تصویری می آفرند از اون زبان و فرهنگ دیگر و بعد اون تصویر وارد ادبیات می شود، نه خود تصویر که خب تفیده ادبیات تطبیقی نیست، بیشتر در حوزه انسان شناسی است. عرض کردم مسائلی مقدار پیچیده‌تر می شود، جزئیات بیشتری داره، ولی به هر حال تصویر شناسی هم اینجا وارد حوزه این نظریه فرانسوی می شود و بعد هم بحث خیلی جالب و درازدامنی ما داریم که بخت و اقبال ادبی یک نویسنده و یک شاعر هست در یک زبان و فرهنگ دیگر. در این زمینه هم باز ما مطلب داریم، خیام وقتی ترجمه می شود توسط فیتزجرالد، این مدرک و سند داریم دیگه، اینجا بر تمام اسناد و سند هست می رود در فرهنگ انگلیسی، اونجا مورد اقبال قرار می گیرد، یا مثلا شاعران دیگر ما، حافظ به انگلیسی ترجمه می شود، به زبانهای دیگر، یا هزار و یک شب حالا، یا داستانهای دیگری که ترجمه می شود، و مولوی و در ادبیات دیگر تأثیر میگذارد، مورد پذیرش قرار میگیرد، اونجا اقبال پیدا میکند، مقبولیت پیدا میکند. اینها همه از این حوزه در همین چارچوب ادبیات تطبیقی در فرانسه میگنجد. اما ایراداتی هم بعدش وارد شد که حالا بیشتر رنه ولک اون ایرادات رو بعدن مطرح میکنه در نیمه های قرن بیستم هست، وقتی که سخنرانی خودش رو ایراد میکنه در انجمن بین المللی ادبیات تطبیقی، اونجا ایراد میکنه و خب بقیه هم البته کم و بیش میگفتن، ولی حالا شاید در کلام رنه ولک این منتقد ادبی متبلور میشود و میگوید ما اینجا داریم از اون ادبیات دور میشویم، چون خب این نظریه بیشتر به مسائل تاریخی، عرض کردم اثبات گرایی بود، تاریخ گرا بود، به سند و مدرک تاریخی نیاز داشت. میگه خب بدین ترتیب ما داریم از خود ادبیات یا ادبیت قضیه داریم، از اون بعد زیبا شناسی ادبیات داریم دور میشیم. حالا رنه ولک رو من توضیح میدم الان، ولی رنه ولک بیشتر به زیبایی شناسی و ادبیت قضیه توجه داشت و میگفت اینجا ما مثل که نشسته ایم بقول حالا گیار، داریم داد و ستت ها، مثل که یک اونجا گمرکی هست، اداره گمرکی هست، داره واردات و صادرات رو وارد میکند، ثبت میکند، حالت اداری و تاریخی، یا در همون منبع به دنبال منابع رفتن، ما اینقدر دنبال منابع میرویم که این منابع از کجا آمده است که خود اثر ادبی رو دیگه فراموش میکنیم.
جناب دکتر انوشیروانی، اشاره کردید به برخی از ویژگی‌های مکتب نظری فرانسوی در رابطه با ادبیات تطبیقی و در اواخر صحبتاتون اشاره‌ای هم داشتید به سخنرانی مشهور رنه ولک که به یک معنا در زمره بنیانگذاران مکتب آمریکایی هست و انتقادهای جدی داشت به اون مکتب فرانسوی. در بیاناتتون اشاره کردید به برخی از نکات آسیب شناسانه‌ای که برخی نظیر ولک مطرح کردند بر مکتب فرانسوی، این که خیلی دیگه از اون ادبیات و اون جنبه زیبایی شناسی قضیه دور شده بودن نظریه پردازان مکتب فرانسوی و خیلی تاریخی به قضیه